Turning today to Paul's letter to the Colossians, chapter 2 and verse 1.
رساله پولس رسول به کولوسیان فصل دوم آیه اول. زیرا می‌خواهم شما آگاه باشید که برای شما من چه مجاهده‌ای دارم به اهل لاودوکیه و آنانی که صورت مرا در جسم ندیدند. موضوع صحبت این است: علاج افول ایمان. در اینجا رسول راستین خداوند به کل موضوع اشاره میکنه. وقتی که امکان داره تا ایمان افول کنه و علاج معنوی رفتار ما، رفتار قوم خداوند افول نماید. موضوع اول این است: نگرانی رسول خداوند. پولس چنین میگه: زیرا میخواهم شما آگاه باشید، و یا اگر شما میدونستید که برای شما من چه مجاهده‌ای دارم. واژه یونانی این است زمانی کسی که واقعا زجر میکشه، که من چه زجری برای شما میکشم، چه نگرانی برای شما دارم. و اهل لاودیکیه و آنانی که صورت مرا در جسم ندیدند، بله، او هرگز به کولوسی نبوده. اپافراسه که اون کلیسا رو تأسیس کرده و به درخواست پولس این کار صورت گرفته، ولی پولس میتونه بگه که نگران اونهاست و برای اونها مجاهده ای میکنه تا انجیل رو و زندگی مسیحی رو پاک نگاه دارن. چگونه است که برای اونها مجاهده داره؟ برای اونها چه کاری رو انجام میده؟ همچنان که این نامه رو مینویسه، باید بیادش باشید که او در زندان در روم هست. شما به خوبی میدونید که او چگونه برای پاکی کلیسا تلاش میکرد. در اون دیداری که از اورشلیم کرد، که در اصل فصل 15 اعمال رسولان هست، و اون موضوعی رو که پیش اومده بود و معلمین یهودیگرا رو که ظاهراً از اورشلیم رفته بودن و کلیسا رو میخواستن به گمراهی بکشونن، پولس در اورشلیم به جماعت ربانی میره و اون موضوع رو در میان میگذاره. این معلمین هر جا که می رفتن سعی داشتن کلیساها رو منحرف کنن و قصد داشتن تا کلیساها رو برگردونن به روشهای یهودی. این کلیساها همه از غیر یهودیان بودن و هر جا که پولس اونها رو تأسیس می کرد، پشت سر او و پشت سر دیگر مبشرین، این معلمین یهودیگرا می اومدن و می گفتن اونجا که اعتقاد دارید براتون فایده نیست. خب شما به مسیح اعتقاد دارید، این کافی نیست، باید برگردید و رسوم و سنت‌های یهود قدیم رو نیز حفظ کنید، ختنه شدن و غیره. پولس رسول برمیگرده به اورشلیم تا از اونها بخواد تا چنین معلمین غلطی رو، معلمین دروغین رو تنبیه کنن و اجازه ندن دور دنیا بچرخن و کار او رو باطل کنن. پولس این کار رو انجام میده و می جنگ علیه اون معلمین منحرف. نه تنها این کار رو انجام داد، بلکه برای اون کلیسا دعا میکنه و نگران اونهاست که کلیسا پاک بمونه. و این مجاهده مداومی هست. و آنانی که صورت مرا در جسم ندیدند، مشکل در اینجا بود. حالا بذارید به آیه 4 لغت کنیم: اما این را میگویم تا هیچ کس شما را به سخنان مجذوب کننده فریب ندهد. یعنی دلایلی که بسیار منطقی به نظر میرسه تا اونها رو از حقیقت دور کنه، حقیقتی که در خداوند عیسی مسیح هست. آیه 8: با خبر باشید که کسی شما را به فلسفه و مکر بیهوده اسیر نسازد. مبادا معلم دروغین و منحرف شما رو گمراه کنه بر حسب فلسفه. البته فلسفه هیچ ایرادی نداره، فلسفه به عنوان بررسی نظرات متفاوت. اما اون چی که پولس در اینجا میگه فلسفه، اشاره داره به اینکه کلام زیبا و پیچیده رو به کار ببرن. کسانی بودن که دوست دارن این کلام زیبا و پیچیده و نظرات پیچیده رو بشنون و این تعالیم غلط رو و فریبنده رو وارد ایمان مسیحی می کردن تا نظر مردم رو جلب کنن و اونها رو از تا تعالیم مسیح دور سازند. پولس میگه مراقب باشید. مبادا کسی شما را به فلسفه و مکر بیهوده اسیر سازد. با این کلامی که به نظر منطقی میرسه و فریبی که بیهوده است، بر حسب سنت مردم. در اینجا پولس به اون معلمین یهودیگرا فکر میکنه. بر حسب سنت مردم و بر حسب اصول دنیوی، نه بر حسب مسیح. پولس میگه اکثر این اشتباهات جسمانی هست و معنوی نیست. و این کاری که معلمین یهودیگرا انجام میدادن، چیزهایی رو به کلیسا میارن که شما میتونید انجام بدید، رسم و تشریفات، چیزهایی که میتونید ببینید، چیزهایی که میتونید بر شما تأثیر بذاره. دقیقا مثل کاری که کاریزماتیکا انجام میدن و فکر میکنن این که کسی با زبان صحبت کنه و احساسات غریبی داشته باشه، اینا باز تشویق مسیحیان میشه. چیزی که من بتونم ببینم، معجزات غریب، شفای مردم، چیزی که ایمان من رو قوی کنه، چیزی که احساس بشه، چیزی که جسمانی و دیده بشه. و هشدار در اینجاست، اغلب این اشتباه آدمی رو برمیگردونه به اون اصول دنیوی، سنت مردم، چیزهایی که شما میتونید ببینید و لمس کنید و داشته باشید، به جای اینکه بر حسب ایمان به خداوند عیسی مسیح باشه و دعا باشه و برکات معنوی، چیزی که قابل رویت است و دیدنیه. وقتی که من دعا میکنم، من باید دستامو بلند کنم، باید خودم رو حرکت بدم، باید برقصم و این رو وارد پرستش کنم. همیشه مراقب اینها باشید. در عهد قدیم بله، خداوند استفاده کرد از این سنت ها و رسم ها و نماد ها، زیرا او داشت راجب چیزهای نادیدنی به قوم خودش تعلیم میداد. اما همیشه میدونستن که اینا هیچ تأثیر و کارایی ندارن، صرفا چیزهایی هستن که کمک میکنن. اما کاری که یهودیان میدادن در عهد قدیم، حداقل اکثر اونها، این نمادها رو به جای پرستش قبول میکردن و فهم میکنن اینها متأثرن، کارا هستن. و این کار رو کلیسای رومن کاتولیک انجام میده، که در اونجا بسیاری چیزهایی هست که فیزیکی و نمادی هست و صلیب رو آوردن و مجسمه رو آوردن. و اینا یکی از نشونهاییه که پولس بهش اشاره میکنه. با خبر باشید کسی شما را به فلسفه و مکر بیهوده اسیر نسازد، بر حسب سنت مردم، بر حسب اصول دنیوی، نه بر حسب مسیح. کارهایی که فیزیکی هست در کلیسا صورت میگیره و نه بر حسب ایمان و اون تغییر درونی که روی میده از طریق تحول روحانی و دعا و پیروی از خداوند به لحاظ معنوی. حالا برگردیم به آیه 2 تا دل در آیه اول، که میگه تا شما آگاه باشید که برای من، برای شما چه مجاهده‌ای دارم. نبرد برای حقیقت. دشمن جانها یعنی شیطان مرتب کلیسای خداوند عیسی مسیح رو مورد حمله قرار میده. مرتب سعی میکنه آموزه ها رو منحرف کنه تا چیزهای وارد کلیسا بیاره که خلاف کلام خداونده، تا زندگی مسیحیان رو نیز باطل سازه و غیرت و معنویت اونها رو از میان برداره. اون مرتب داره حمله میکنه و پولس رسول بسیار نگرانه و دعا میکنه برای اونها که خداوند به اونها یاری بده. هر ایمانداری در خطر بسیار بزرگه. در این حال هیچ ایمانداری در خطر بزرگی نیست. چگونه؟ هر دو حقیقت داره. در اون لحظه ای که ما از حالت دفاعی خارج میشیم، در اون لحظه که ما فهم میکنیم زندگی مسیحی راحته، ما در خطر قرار میگیریم و مورد حمله قرار میگیریم. اما اگر مراقبیم و بیداریم و در دعا هستیم و نگران هستیم راجع به احتمال اینکه منحرف بشیم و به خطا بیفتیم، در این شرایط در امنیت هستیم. به قدرت خداوند توسل میجوییم. در هر عصری از کلیسا نبردی بوده. در بعضی از آثار تاریخ کلیسا نبرد رو کلیسا شکست خورده. در آثار دیگه پیروز شده. اکنون که به قرن اول میلادی فکر میکنیم، در اون زمان معلمین یهودیگرا هستن که کلیسا رو مورد آزار و اذیت قرار میدن. اینا دشمنان بزرگ اون روزها هستن برای کلیسا. اما همراه با اونها تعالیم و منحرف دیگه ای نیست بوده، و اگر به تاریخ کلیسا نگاه کنید در سه قرن اول این تعالیم انحرافی بسیار زیاده، و پس وقتی که به قرن پنج و شش میلادی میرسید در کلیسا، اون وقتی که داره کلیسای رومن کاتولیک روش پیدا میکنه و بعد کشیش ها رو دارن بر میگردونن، که دلایلش به نظر عاقلانه و منطقیه که میگن ما کشیش رو میخوایم، و بعد اینو بر میگردن و اقتدار رو به کلیسا میدن، و برای اینکه ثابت باشه و خداوند احترام بذاریم ما باید همه کلیسا رو تحت نظر یک نفر قرار بدیم، و این برهانی که میارن که باید همه کلیسا تحت یک فرد قرار بگیره، و به تدریج اون شبانهای محلی بدل میشن به بیشاب و مرتبه بالاتر و مرتبه بالاتر، تا اینکه میرسه در بالای اون پیرامید پاپ که خود رو نماینده خداوند میدونه، و بلافاصله تحت اسارت شیطان در میاد و اون کشیش ها و اون بیشاپ ها و به ویژه پاپ، اونها خودشون رو نماینده خداوند عیسی مسیح میدونستن. پس ما یک پدیده جدید رو داریم. اکنون دیگه کتاب مقدس تنها اقتدار نیست، بلکه کلیسا نیز اقتدار داره. آنچه که پاپ اعلام میکنه، آنچه که بیشاپ ها اعلام میکنن و کشیش، اینهاست که اقتدار داره، و به تدریج اقتدار اونها بیش از کتاب مقدس میشه. و شما در کتاب و در کلیسای کاتولیک شما دو منبع اقتدار دارید. اونها بله میگن ما به کتاب مقدس و اقتدار اون و اینکه کلام خدای زنده است اعتقاد داریم، اما کلیسا و سنت های اون بهتر از اونه، و آنچه که پاپ میگه و تفسیر او و نظرات اوست، اونهاست که برتره. پس به این شکل آموزه های جدید رو وارد میکنن که خلاف کتاب مقدس هست. و وقتی که به قرن 8 میلادی میرسید، کلیسای رومن کاتولیک دیگه کلیسای خداوند نیست، دیگه در اون پر از بت هاست، مجسمه هست، ثروت داره، همه چیز به هم آغشته شده، و فکر میکنن هر کس که در جهان مسیحیت او رو تعمید میدن و میگن تو مسیحی هستیم، ولی زایده بسیار زیادی هستن که ایمان ندارن اما مسیحی خونده میشن. پس کل ایمان مسیحی به انحراف کشیده میشه، و کلیسای کاتولیک چندین قرن ادامه پیدا کرد. فقط اعضای کوچیکی و گروه های کوچیک از مسیحیان راستین بودن در نقاط مختلف اروپا که مرتب مورد آزار و اذیت قرار می گرفتن از سوی کلیسای کاتولیک، و بعد در زمان اصلاحاتی که بار دیگه حقیقت نمایان میشه. پس این نبرد برای حقیقت برای قرنها شکست میخوره، تا اینکه مسیحیت واقعی باز میگرده در زمان اصلاحات کلیسا، و بلافاصله حملات شیطان آغاز میشه. و در کشور انگلیس شما میتونید برگردید به قرنهای گذشته. در قرن 17 میلادی در این کشور ما عصر طلایی کلیسای تعمیدی رو داریم، که کلیسای مستقلی که تعمیدی بودن در این کشور تشکیل میشن در کل انگلیس، و صدها کلیسای مستقل وجود داشت. اما وقتی به قرن 18 میلادی میرسید، این نبرد ظاهرا به شکست میخوره، زیرا هرچند که این کلیسا حقیقت رو داشتن، اما برهانهای رو وارد کردن که دیگه نباید انجیل رو بشارت بدیم، و دیگه نجات جانها رو کنار گذاشتن، و کلیسا گویی سقوط کرد، و دیگه انجیل رو به دیگران نمی رسوندن، و این خطای بزرگ جلوی رشد کلیسا و بشارت انجیل رو گرفت. و بعد از مدتی این تعلیم غلط رو کنار گذاشتن، و خداوند کسانی رو برانگیخت که اصرار می ورزیدن بر بشارت انجیل به همگان، به همه انسان ها، و باز بار دیگر پیروزی شروع میشه و بعد بیداری روحانی هست در این کشور. وقتی که به قرن 19 میلادی میرسید، در اون زمان انتقادهای شروع میشه از کتاب مقدس و این رو در دانشکده الهیات نیست تدریس میدن و مردم رو از حقیقت کلام چنان که در خداوند عیسی مسیح دور میکنن. من بیاد دارم حدود 50 سال قبل، زمانی که من تازه به این کلیسا اومده بودم، من رو دعوت کردن تا گروهی از شبانهای کلیسا رو که در یک مکان بزرگی بود و دور هم جمع شده بودن براشون بشارت بدم. و اینها شبانهای کلیسای تعمیدی بودن و من رو دعوت کردن تا برن و برای اونها صحبت کنم راجبه آموزهای اساسی مسیحیت. و در اون مکان حدود حداقل 13 نفر شبان از جنوب انگلیس بود، در از لندن، و بیش از نیمی از اونها ادعا میکردن که اعتقاد دارن به کتاب مقدس، اما اونها رو به عنوان مسیحیان واقعی میشناخت. عده‌ای از اونها چنین نبودن و من انتظار نداشتم تا اونها چندان شاد نباشن از آنچه که من خواهم گفت. در اون زمان من خیلی جوان بودم، شبان جوانی در کلیسا. در بین مطالبی که اساسی بودن و من به اونها معرفی کردم به عنوان آموزهای بسیار حیاتی مسیحیت، آموزه جایگزین مرگ مسیح به جایگزینی از ایماندارانش، که مسیح بر روی صلیب به نمایندگی از همه ایمانداران بر روی صلیب رنج کشید تا رستگاری اونها رو خریداری کنه و خدای پدر بر او در روی صلیب مجازات ازلی همه ایمانداران رو قرار داد و مسیح اون رو تحمل کرد. من انتظار نداشتم تا نتیجه اون در این مباحث چه باشه، اما حتی اون شبانهایی که به کتاب مقدس اعتقاد داشتن، مگر یکی دو نفر از اونها عصبانی شدن و گفتن مرگ مسیح به جای ایماندارانش، تو نمیتونی بین اعتقاد داشته باشی. مگر اسامی اونها رو بیان کنم شما اونها رو نمیشناسید، اما اینا شبانهایی بودن که ظاهرن اعتقاد داشتن به کتاب مقدس اما به این آموزه ایمان نداشتن. اما چگونه شما ممکنه مسیحی باشید و تولد تازه یافته باشید و ایمان نداشته باشید که خداوند عیسی مسیح به جای گناهان شما بر صلیب شد؟ چگونه ممکنه نجات یافته باشه؟ و میبینید این آموزه رو در اون گروه از شبانها کاملا از دست دادن و فراموش کردن و من به شگفتی در اومدم و یکی از اونها صورتش قرمز شد و گفت تو ظاهرن به کتاب مقدس به عنوان یک پاپ اعتقاد داری، تو کتاب مقدس رو کاملا با اقتدار کامل اش ایمان داری. و مشخصه که اون مرد چنین اعتقادی رو نداشت و در عرض اون مدت حتی در بین کسانی که کتاب مقدس رو بهش اعتقاد داشتن، این آموزه‌ها رو از دست دادن و فراموش کردن. حتی 50 سال قبل، امروز اوضاع بسیار بدتر شده. دوستان عزیز، چگونه دشمن جونها با فریبکاری وارد کلیسا میشه و اعضای کلیسا دور میشن از تعالیم کتاب مقدس؟ ولی تا پولس چنین میگه، آگاه باشید، ایران این موضوع بسیار جدیه، احتمال اینکه افول کنید در ایمان. در آیه 4 شما رو با سخنان مجذوب کننده فریب میدن. آیه 8 شما رو اسیر میسازن با کلمات پیچیده و فلسفه و مکر بیهوده و سنت های مردم مثل کلیسای کاتولیک و بر حسب اصول دنیوی. حالا بگذارید به علاج اون فکر کنیم. نکته دوم، درک و فهم آموزه های کلام. این درمان بسیار عالی هست. آیه 2، تا دلهای ایشان تسلی یابد، یعنی در ایمانتون تسلی یابید و در محبت پیوند شده، یعنی اعضای کلیسا متحد باشند در محبتشون. محبت به چه؟ این صرفا محبت به یکدیگر نیست که در اینجا بهش اشاره شده. زمینه این آیات آموزه و تعالیم کتاب مقدس هست. حقیقت وقتی که میگه در محبت پیوند شده، یعنی در محبت به حقیقت، محبت علاقه به آموزه کتاب مقدس، به اینها باید محبت داشته باشیم. برای خداوند ما عیسی مسیح بسیار دردآور بود که جای ما رو بگیره و رنجهای ما رو متحمل بشه و در همه غنای فهم، اطمینان کامل و به شناخت راز خدا و پدر و مسیح برسید. در همه غنای فهم، اون گنجینا چه هست؟ گنجینه اطمینان کامل، یعنی یقین کامل از شناخت حقیقت. درمان واقعی افول در ایمان هست. اگر شما واقعا معنای پیام رستگاهی رو میدونستید، امیدوارم هیچ کدوم از اون شما یک دید سطحی از صلیب نداشته باشه که صرفا فکر کنید مسیح به جای من مرد و ندونید معنای عمیق اون چقدر هست. اما آیا درک میکنید مرگ خداوند مرگ شما بود؟ او مجازات شما رو تحمل کرد، گناهان شما بر او قرار گرفت، پدر آسمانی او رو مضروب ساخت به جای شما. این مسیح اون مجازات ازلی خداوند رو از میان برداشت و خشم عادلانه خدای قدوس اکنون از شما برداشته شده و اکنون اون میتونه به شما رحمت نشون بده. و بعد به این شکل به مرگ مسیح فکر کنید و به این شکلی که باید اون فکر کنید. و این چیزی که منظور پولس هست که میگه در همه غنای فهم، یعنی اون گنجینه واقعی و اطمینان کامل شناخت و به شناخت راز خدا و پدر و مسیح برسند. شما باید خدای زنده و حقیقی رو درست بشناسید. یکی از دلایلی که مردم ممکنه ایمانشون منحرف بشه حتی اگر مسیح واقعی باشن، این مسئله است که به شکل عمیقی اون رو درک نکردن و قدرشون ندونستن و در نتیجه وقتی که اون آموزه های کتاب مقدس انکار شد، اونها متوجه نشدن که کل انجیل مورد حمله قرار گرفته. اطمینان کامل و به شناخت راز خدا و پدر و مسیح برسند. بگذارید تا این آیه رو کمی بیشتر بررسی کنیم. یهودیان هرگز متوجه این شناخت راز خدا نشدند. البته عده‌ای از ایمانداران راستین اون رو درک کردن. در عهد قدیم ما راجع به روح القدس میخونیم. این مطالعه بسیار جالبی است تا روح القدس رو در عهد قدیم ببینید. اما روح القدس به اون شکلی که در عهد جدید آشکار شده در عهد قدیم بر ما مکشوف نشده، اما در اونجاست. روح القدس به قدر کافی دیده میشه تا ایمانداران او رو ببینن و ایمان داشته باشن و درک کنن. خداوند ما عیسی مسیح نیست، پسر یگانه مولود پدر آسمانی، شخص دوم تثلیث نیست، در عهد قدیم هست. حتی او آشکار میشه بر صحنه. ما تئوفانی رو داریم، او رو میبینن. خداوند در اون عهد قدیم هست. اون ایمانداران راستین اون رو میدیدن در عهد قدیم و به عنوان مثال داوود نبی راجب او صحبت میکنه در مزامیر، میگه من خداوند را دیدم. او خداوند عیسی مسیح رو به درستی میبینه، پدر آسمانی و همچنین نجات دهنده او رو. حتی ایوب خداوند رو میبینه. اما اکثر یهودیان این حقایق رو نمیدیدن و به این علت زمانی که خداوند ما عیسی مسیح تجسم یافت و بین اونها اومد، برای او آماده نبودن، ایمان نداشتن. اکثر اونها دیدشون معنوی نبود و حتی درک نکردن که راز خدا چه هست. خدای پدر، خدای پسر و روح القدس، این راز خدا هست که در عهد قدیم به نچندان وضوح عهد جدید، اما این راز آشکار بود و ایمانداران راستین اون پی می بردن. پولس رسول به اهالی کلیسیان در آیه 2 چنین میگه، میگه شما واقعا ارزش این حقایق رو درک کنید. خدای پدر، خدای پسر و روح القدس یک خدای زنده و حقیقی در سه شخص و پسر یگان و مولودی که از جلال به این جهان اومد تا نماینده ما باشه و رنج بکشه برای ما. شناخت راز خدا. به چه علت راز خونده شده؟ به این علت که پنهانه از دید مردم عادی، که در وی تمامی گنج‌های حکمت و علم پنهان است. از دید کسانی که ایمان ندارن حقایق تثلیث پنهانه. بسیاری از یهودیان در عهد قدیم اون رو نمی‌دیدن و زمانی که خداوند به این جهان اومد نمی‌تونستن اون رو تشخیص بدن. در مورد خداوند ما عیسی مسیح چنین گفته شده که در وی تمامی گنج‌های حکمت و علم پنهان است. نقشه رستگاری که گنج عظیم حکمته که چگونه آدمی نجات یابه و خداوند عیسی مسیح چه کارهایی رو انجام داد و چگونه اون رو به کمال رسوند و نتایج و ثمراتش چه هست. اینها گنج‌های حکمت و علمه. توضیح اینکه چرا جهان به این شکله و به وجود ادامه داره، زیرا خداوند داره یک عده از برگزیدگان رو نجات میده از طریق کار خداوند تا روز آخر. البته این راز آنچنان پنهان نیست که مردم نتونن درک کنن. حتی کسی که یک مسیحی واقعی نیست میتونه به شکل ذهنی درک کنه که نقشه رستگاری چه هست. به عنوان مثال من میتونم درک کنم که خدای زنده به جهان اومد و به جای گناهکاران رنج کشید. اینو به شکل تئوری ممکنه درک کنن، معناش ممکنه درک کنن، اما هرگز فایده به حالشون نداره. شگفتی های اونها نمیرسه، اونها احساس نمی کنن و به این معنا از اونها پنهانه. نه چندان پنهان که مسئول نباشن برای رد کردن خداوند عیسی مسیح، اما گنج های حکمت و غنای اون صرفاً به ایمانداران راستین میرسه. اما باید به عنوان یک مسیحی این رو واقعا درک کنید. نقشه رستگاری چه هست؟ و بهای عظیمی که خداوند ما عیسی مسیح پرداخت، آنچه که او انجام داد. و این علاج افول در ایمانه. تا این حقایق رو درست درک کنید و به شگفتی در بیاد از محبت خدای زنده و حقیقی که در وی تمامی گنج‌های حکمت و علم پنهان است. حال بگذارید به نکته بعد دقت کنیم. در آیه 5 هست. زیرا که هرچند در جسم غایبم، اما در روح با شما بوده شادی می کنم و نظم و استقامت ایمانتان را در مسیح مشاهده می کنم. پولس رسول میگه من راجع به شما شنیدم، اکنون شما را نمی بینم، اما در ذهنم گویی شما را تصور می کنم و نگاه می کنم با شگفتی و با شادی شما را در مسیح مشاهده می کنم. و اولین چیزی که توجه می کنه میگه شادی می کنم و نظم و استقامت ایمانتان را در مسیح مشاهده می کنم. به دو نکته اشاره می کنه، به نظم و به استقامت در ایمان. پولس رسول در زندان در روم و اون چی که در اون زندان می دید اون نظمی بود که سربازان رومی داشتن که هر روز صبح بیرون زندان و هر روز عصر میدید که چگونه اینها رژه میرن، چگونه صف میبندن، چگونه با نظم گام برمیدارن و وظایف خودشون رو انجام میدن و اون استقامتشون رو میبینه که اون اشاره دار به اون قدرت بدنیشون و میدید یه دسته از سربازان چگونه صف میکشن و چگونه یک واحد محکم و قوی هستن و تصور میکنن که چگونه اینا حمله میکنن و چه قدرتی دارن که دشمن رو شکست بدن. این معنای استقامت. و بعد پولس میگه من نظم و استقامت ایمانتان رو میبینم. پولس به اونجا نرفته اما شنیده و میدونه که اهالی اون کلیسا فروتن هستن و با هم کار میکنن و کلیسایی که تلاش میکنه تا انجیل رو بشارت بده و دلهاشون در محبت پیوند خورده. شاید عده از اونها تحصیل کردن، عده از اونها ممکنه در جامعه موقعیت بالایی داشته باشن، عدهشون فقیر باشن، اما همه با هم همدست هستن، همکارن، شبانی رو دارن و شیخای کلیسا رو دارن و در نظم و همکاری با هم کار میکنن، در هر تلاشی که انجام میدن استقامت دارن. و این چیزی که شما نیاز دارید در یک کلیسا تا علیه خطا بجنگید، نیاز دارید تا اعضای کلیسا این گونه با هم باشن. شما فرض کنید در یک کلیسا که به این شکل نیست، در این کلیسا هر کس برای خودشه، این افراد فروتن نیستن، مغرورن، فرد میگه من اعتقادی به اونچه که شما میگید ندارم، من کار خودم رو انجام میدم. و گاهی شما مسیحیان واقعی رو میبینید که اینا توی کلیسا با بقیه اعضا کار نمی کنن، کارهایی توی کلیسا صورت میگیره، درش نقشی ندارن، بلکه میخوان مستقل باشن. اینا خودشون میدونن که چه کاری رو برای مسیح انجام بدن. اینا غیرتی درشون هست، میخوان تلاش کنن، اما نظم درشون نیست. اونا برنامه خودشون رو دارن که همیشه انجام میدن. این اون چیزی نیست که پولس در کلیسای کلیسی میبینه. اون میبینه که اونها فروتنن و با نظم و استقامت در مسیح فعالیت میکنن. اون تصویری که در افسوسیان فصل 4 به ما داده شده، کلیسا تشبیه شده به بدن آدمی که هر یک از اعضایش به هم متصلن و همه با هم در حال فعالیت و کار هستند. و به این شکلی که استقامت داره، در ایماندار راستینی در اون جماعت قوی هست. استقامت ایمان دانا در مسیح مشاهده میکنم. آیه 6: پس چنان که مسیح عیسی خداوند را پذیرفتید، در وی رفتار نمایید. وقتی که ما واقعا ایمان میاریم به خداوند عیسی مسیح، فروتن میشیم و در پای او زانو میزنیم و واقعا توبه میکنیم، ایمان میاریم به کار کامل شده او بر روی صلیب برای گناهکاران و بعد زندگیمونو کاملا تسلیم او میکنیم، میخوایم برای او زندگی کنیم. پولس میگه پس چنان که در مسیح عیسی خداوند رو پذیرفتید، در وی رفتار نمایید. متاسفانه عده ای هستن که میگن من مسیحی هستم، 10 ساله، 20 ساله مسیحی هم، اما اکنون روز رو شروع میکنم مستقل از خداوند، دیگه فراموش کردم که باید خود رو تسلیم او کنم، من مثل مسیحی رفتار کنم و اول از خودم بپرسم امروز چگونه باید زندگی و رفتارم رو انجام بدم، به چه وظایفی باید فکر کنم به عنوان یک مسیحی برای خداوند و نجات دهنده خود. پس چنان که مسیح عیسی خداوند رو پذیرفتید، در وی رفتار نمایید. توبه و اعتماد به او هر روزه، اینکه تسلیم او باشیم، و چنین فردی ارزش کتاب مقدس و حقایق اون رو به خوبی میدونه و به راحتی فریب نمیخوره. آیه 7: که در او ریشه کرده، اون درخت باید ریشه بیاندازه. شما هر روزه باید کتاب مقدس رو بخونید و بنا شده، بدون شک اشاره داره به مقدس شدن پیشرفته، که هر روزه فرد نگران مقدس بودن خودش است و در ایمان راسخ گشته اید، همان گونه که تعلیم یافته اید. چیزهایی رو که تعلیم میگیری در کلیسا بیاد داشته باشید. عده ای هستن که میان توی کلیسا می نشینن، از موعظه لذت میبرن و 1 ساعت بعد اون رو فراموش میکنن، کلن از ذهنشون میره. هفته بعد دوباره از یک موعظه دیگه لذت میبرن و دوباره این از ذهنشون میره. سالها قبل شاید این فرد به موعظه تأمل میکرد و فکر میکرد و از خودش میپرسید امروز من چی یاد گرفتم، و یا نوت برمیداشت از اون موعظه، اون وعده هایی که در کلام هست، آموزه هایی که در کلام هست، اینا رو بهشون تأمل میکنه در طول روز و در ذهنش میمونه. اما اکنون دیگه اون کار رو کنار گذاشته. چه جای تأسفه. اگر فرد به این شکل باشه، به راحتی توسط فریب دشمن جانها گمراه میشه. اما گونه که تعلیم یافته اید و در آن شکرگزاری بسیار می نمایید. و دو نکته دیگه است که باید بهشون فکر کنیم. در این آیات دیدیم که پولس رسول چه مجاهده‌ای داره برای ایمان داره. و دیدیم قوم خداوند همیشه و دائما مورد حمله از سوی دشمن جانها تا آموزه‌های کلام رو به انحراف بکشون یا پاکی زندگی مسیحیان رو با آلودگی بکشون. و دیدیم که اهمیت تعالیم خداوند و ارزش اونا چه هست و اینکه فرد باید وفادار باشه به کلام خداوند، نظم و استقامت ایمان در او دیده بشه. من این رو در این آیات فصل 2 کلسیان میبینیم و ما رو تشویق میکنه و دل ما رو قوی میسازه علیه فریب های دشمن جانها.